از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم که در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته درباره اهمیت نقش اعتراض‌های صنفی سالیان اخیر بر اعتراضات سراسری این هفته‌ها در ایران است. پس از آن اخبار را خواهید شنید. گزارش این هفته را با بیانیه چندین گروه دانشجویی و دانش آموزی آغاز می‌کنم که تأکید کرده‌اند فقط با همراهی پیروزی نهایی انقلاب در ایران میسر می‌شود. در این بیانیه خطاب به کارگران، معلمان، بازنشستگان و پرستاران نوشته شده است مطمئنند که آنها کاملا خود را همراه با انقلاب جاری می‌دانند، خود از ایجاد کنندگان آن بودند و در میدان مبارزه هم کم نگذاشتند، در خیابان حضور داشته و دارند و حمایت‌های متعددی از جنبش انقلابی مردم انجام داده و با اقدامات مختلف به انقلاب پیوستند. پایان نقد قول. امضا کنندگان بیانیه نوشتند زمان آن فرا رسیده که یک گام دیگر به جلو برداشته شود و از کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و دیگر مزدبگیران خواستند اقدامات تعیین کننده اعتصابی و اعتراضی در جهت همراهی با اعتراضات فعلی و این مرحله از انقلاب را در سطحی گسترده تر عملی کنند. این گروه های دانشجویی و دانش آموزی افزودند که نیاز به حضور فعالانه و نقش تعیین کننده مزدبگیران برای آغاز اعتصاب سراسری وجود دارد و به امید تحقق یک جامعه آزاد، برابر، مرفه برای همگان، سکولار و انسانی ذره ای عقب نخواهند نشست. این بیانیه از جمله از سوی تشکل دانشجویان پیشرو، ائتلاف دانشجویان تبریز، نهاد دانشجویان پیشرو صنعتی اصفهان و تشکل دانش آموزان انقلابی تهران امضا شده است. در هفته های اخیر فراخوان ها و نیز اشاره هایی در شبکه های اجتماعی در مورد لزوم آغاز اعتصاب های سراسری از سوی کارگران و مزدبگیران در پیوند با اعتراضات سراسری داده شده و یا مطرح شده است. در این حال انتقاد هایی نیز وارد شده که چرا اعتصاب های کارگری در پیوند با این اعتراضات شکل نگرفته است. وبسایت داوطلب در این مورد به چند نکته اشاره کرده است. به نوشته این وبسایت، این تصور که اعتصاب عمومی می تواند در جنبش اعتراضی جدید ایران تغییر ایجاد کند با خاطره انقلاب بهمن 57 که منجر به روی کار آمدن جمهوری اسلامی شد گره خورده است. داوطلب افسود با شروع سال 57 اعتصاب‌های انجام شده توسط کارمندان دولت، کارگران شهرداری و حتی کارگران نفت فشار قابل توجهی بر حکومت وارد کرد، اما شرایطی که بسیج بزرگ کارگری را در سال 57 ممکن کرد امروز وجود ندارد. بر اساس این گزارش آن اعتصاب‌ها تا حدی موفقیت‌آمیز بود زیرا از سوی کارگرانی با قراردادهای دائم کار رهبری می‌شد و اعتصاب در میان کارگرانی که در بخش خصوصی استخدام شده بودند محدود بود، اما کارگران امروزی ایران نسبت به سال 57 به طور نامطمئن‌تری مشغول کارند و سازماندهی امری دشوار برای آنهاست. در حال حاضر بیش از 57% کارگران قرارداد غیر دائم کار دارند. وبسایت داوطلب نوشت وزارت نفت ایران کمتر از 1/3 کل کارگران نفت را به صورت رسمی استخدام می‌کند و برای پیشبرد امور ساخت و ساز و نگهداری به پیمانکاران بخش خصوصی متکی است. این وضعیت در بخش خدمات آموزشی نیست با دستمزدهای پایین معلمان و یا شرکتی شدن ارائه خدمات در بخش درمان روبروست. این نکته را هم اضافه کنم که شمار بسیار زیادی از فعالان کارگری و معلمان در زندانند و یا با وثیقه های سنگین به طور موقت آزاد هستند. در این مورد می توان فقط به یک مورد، یعنی بازداشت دست کم 250 معلم و فعال صنفی معلمان در اردیبهشت ماه سال جاری اشاره کرد. برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران به نوبه خود می تواند بر روند آغاز و ادامه اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها تاثیرگذار باشد. پیمان شجیراتی، فعال کارگری و کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران درباره انتقادها عقیده دارد.
اعتصاب سیاسی و پروسه شکل‌گیری اون اولا یک فراینده و نمیشه انتظار داشت که کارگران به یک بار وارد مرحله اعتصاب سیاسی بشن. این که مدام ادعی روی این موضوع پافشاری میکنن که کارگرها چرا دست به اعتصاب سیاسی نمیزنن و حتی شاهدیم که متاسفانه جریاناتی چون درک درستی از اعتصاب ندارن و برای اینکه فضای موجود رو داغ‌تر نشون بدن حتی دست به انتشار اخبار نادرست و غیر واقعی از اعتصابات کارگران در بخش‌های مختلف میزنن و فکر میکنن با سناریو سازی از اعتصاب و تهیج و تبلیغ میتونن کارگر رو تشویق کنن که دست به اعتصاب بزنه. این کار نه تنها کمک کننده نیست بلکه به امنیتی سازی کردن محیط های کار و تشدید فشار و کنترل بیشتر روی کارگران منجر میشه و علاوه بر این میتونه یأس و ناامیدی ایجاد کنه و جامعه رو در مواجهه با اخبار واقعی دچار تهدید کنه. نکته دوم اینکه شکل‌گیری اعتصاب سیاسی تابع شرایط خاصیه، لوازم خاص خودش رو میطلبه، توازن قوا در سطح بالایی باید وجود داشته باشه و مهمتر این که به سازمان و تشکیلات نیازمنده که بتونه در ابعادی سراسری اعتصاب رو فراگیر کنه. هر کدوم از اینا اگه نباشه، بنابراین مکانیزم سرکوب در محیطای کاری و کارگری که متاسفانه خب خیلی هم شناخت دقیقی ازش ندارن، به سرعت میتونه شرایط رو به نفع خودش تغییر بده.
نظر علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس رو هم میشنویم.
ببینید اگه مضمون اعتراضات سراسری بخوایم بهش اشاره بکنیم، یه مضمون همه جانبه‌ای هست، یعنی در رابطه با وضعیت گرانی، وضعیت زنان، وضعیت آزادی، آزادی در همه ارصاد بیان اجتماعی و غیره، تبعیض‌ها و تحقیرها و همه اینا هست. این هم در چارچوب اون اعتراضاته و طی 3 دهه گذشته این اعتراضات جریان داشته، بنابراین امروز هم همچون زاهدان که هرچند که مستقیماً در رابطه با این اعتراضات سراسری شروع نشد و در رابطه با تجاوز به یک دختر خردسال از طرف یک مقام انتظامی شروع شد، ولی همه اینها در چارچوب اعتراضاتیه که نسبت به شرایط کنونی که حاکمیت کنونی مسبب اون هست داره صورت میگیره.
فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران ساکن خارج از کشور در ابتدا با اشاره به اینکه خیزش سراسری این روزها در ایران در حال تبدیل شدن به جنبش انقلابی و در نتیجه تغییر مناسبات و ساختار سیاسی اجتماعی ایران است می‌افزاید:
وقوع هر انقلابی اساساً بر بستر سلب وضعیت موجود در یک جامعه اتفاق می‌افته و ذاتاً ریشه در انسداد سیاسی داره که حکومت‌ها به جامعه تحمیل می‌کنند. در ایران هم خب اوضاع به همین منوال پیش رفته. سال‌ها و دهه‌هاست که تمام جامعه ایران نسبت به شرایطی که حکومت بهشون تحمیل کرده ناراضیه و به اشکال مختلف هم اعتراضشون رو عنوان کردن. ما شاهد بودیم که همواره اعتراضات کارگران و تمامی گروه‌های مزبگیر علیه وضعیت نامناسب تحمیل شده از سوی حکومت در جریان بوده. هر بار کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دیگر بخش‌ها به میدون اومدن و مطالباتشون رو فریاد زدن و خواستن که این خواسته‌هاشون محقق بشه، اما در مقابل حکومت نه تنها کاری در این راستا انجام نداده، بلکه اومده تعرضش رو به مردم بیشتر کرده، بیشتر از سفره‌های مردم زده، ارزش واقعی دستمزدها روز به روز پایین اومده و فقر گسترش بیشتری پیدا کرده. مهم نیست که هر سال درصدی به دستمزد اضافه شده، مسئله اینه که هر میزانی که به دستمزدها و حقوق‌ها اضافه شده به خاطر تورم روزافزون معیشت مردم هر سال سقوط کرده و سفره‌های خانواده‌ها مطالعه‌تر شده. البته مطالبات مزدبگیران فقط مسائل معیشتی خلاصه نشده، هرچند که طبیعتاً اساسی‌ترین اعتراض‌ها به فقر و فلاکت شدید و بی‌تأمینی بوده که به جامعه تحمیل شده، اما کارگران دیگر گروه‌های مزدبگیر سال‌ها برای اینکه حق ایجاد تشکل مستقل خودشونو داشته باشن، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی داشته باشن که بتونن خواسته‌هاشون رو دنبال بکنن، مبارزه کردن، اما تنها با سرکوب حکومت روبرو شدن. برای همین روز به روز مطالبات انباشته‌تر شده و کوه بزرگی از مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر شونه‌های جامعه تلمبار شده و از سوی دیگه حق مطالبه‌گری و درخواست بهبود اوضاع رو نداشتن، برای این جامعه تبدیل به یک بشکه بارود شده بود.
آقای کیخسروی پس از اشاره به تأثیر انقلاب مشروطیت و انقلاب بهمن 57 بر جامعه ایران و تغییراتی که پس از آنها و نیز اعتراض‌های صنفی سالیان اخیر ایجاد شده می‌گوید:
خیزش سراسری که الان در جریانه مثل رعد و برقی در آسمان بی ابر نبوده قطعا و حاصل سالها و دهها مبارزه بخشهای مختلف جامعه، اهم از زنان، آزادی خواه و برابری طلب، کارگران، معلمان، دانشجویان، مبارزات فعالین مدنی برای برقراری حقوق بشر و گروه های مختلف بوده. این خیزش رو اگر با دقت نگاه بکنیم، هرچند روز اول در اعتراض به قتل مهسا شروع شد و مسئله لغو حجاب که یک خواسته بسیار مترقی و مهم و حتی حیاتی هست اصلی ترین بحثش بود، اما به سرعت دیدیم که تبدیل به یک جنبش بزرگی شد برای خلاصی از کلیت حکومت. به نظر من تمامی جامعه به پا خواسته که از هر چه هست و نیست خلاص بشه. همه بخش‌های مختلف اجتماعی هم درگیر این اعتراضات هستند. عنوان میشه که کارگران نیستن چون هنوز دست به اعتصابات سراسری نزدند. این یک تبیین غلطه. اولا در اعتراضات خیابانی کارگران هم مثل باقی اقشار حضور دارند. بسیاری از این دانش آموزان و دانشجویان فرزندان کارگران هستند و هیچ روزنه امیدی برای فردای زندگی خودشون نمیبینن، برای همین طغیان خشم و نارضایتیشون رو ما میبینیم. تجربه تحولات بزرگ سیاسی در دنیا نشون داده که این تحولات مکانیزم های خودش رو داره. یعنی اینطور نیست که هر زمانی که دلمون بخواد یا فراخوانی داده بشه کارگران در کل کشور دست به اعتصاب سراسری بزنن. یعنی اگر در جامعه‌ای بودیم که سندیکاها و اتحادیه‌های سراسری به شکل قانونی موجود بود، محتمل بود این اتفاق بیفته. اما در ایران کوچکترین تشکل‌های کارگری مستقل هم امکان فعالیت نداشتند و محدود تشکل‌های مستقل در سال‌های گذشته زیر ضرب شدیدترین سرکوب‌ها بودند. در میان تحولات سیاسی بزرگ دنیا، خب برای ما انقلاب 57 از همه ملموس‌تره. هر چند در انقلاب 57 اعتصاب کارگران، خصوصا کارگران نفت، پشت حکومت شاه رو خم کرد و اساسی ترین ضربه رو زد، به شکلی که دیگه حکومت‌های غربی ناچار شدن دست از حمایت از شاه بردارن و به ارتش هم اعلام کنن که دیگه دست از کشتار مردم بکشه تا حکومتی رو که خودشون میخوان به جامعه تحمیل کنن. اما این اعتصاب کارگران در روز اول انقلاب که اتفاق نیفتاد، زمان مشخص خودش رو میطلبه. ما هنوز نیازمندیم که این خیزش بیشتر جلو بره، اما خود این خیزش سراسری حاصل سالها مبارزه و مطالبه‌گری هم جنبش‌های صنفی و هم اجتماعی تاکنونی بوده که با صد حکومت و بنبستی که ایجاد کرده روبرو شده و باید این دیوار و بنبست رو بشکنه. در سالهای 96، 97 و 98 هم خیزش‌های توده‌ای که به این هدف شکل گرفت، اما خیزش 1401 رو میتوان به عنوان برآمد بزرگ تمامی جنبش‌های اعتراضی و خیزش‌های تاکنونی تحلیل کرد.
ذکر یک نکته هم لازم است و اون این که در بسیاری از انتقادهایی که به کارگران، معلمان و بازنشستگان وارد می شود به اعتراضهای صنفی سالیان گذشته که برخوردهای شدید امنیتی قضایی با آنان و فعالانشان را به همراه داشت اشاره نمی شود. مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد عقیده دارد اینکه توجه نکنیم که اعتراضات معلمان، بازنشستگان و کارگران در جنبش فعلی ایران چه تأثیری داشته نشان می‌دهد که نتوانسته‌ایم روند کلی این جنبش را بررسی کنیم و بشناسیم.
بازپسگیری خیابان در طی سالهای اخیر توسط همین گروه معترضین صنفی به ویژه معلمان و بازنشسته ها شکل گرفت. وقتی معلم ها خیابون ها رو دوباره پس گرفتن، اعتراضات وسیع نه فقط در تهران بلکه در تمام شهرهای ایران و استانهای ایران تونستن اعتراضات گسترده و وسیع داشته باشن، مطالباتشون رو فریاد بزنن، از آموزش ایدئولوژیک بگن و از حقوق دانش آموزان و معلم ها بزنن، داشتن زیربنای اتفاقی رو که امروز داره در مدارس میفته به عنوان بخشی از عرصه اعتراضات مردمی و در خیابان‌ها داره اتفاق میفته دانشگاه‌ها رو میساختن. در مورد اعتراضات، وقتی که اعتراضات به خیابون‌ها کشیده میشه، به ویژه در طی سال‌های اخیر که هر کدوم از این بخش‌ها به خیابون‌ها اومدن، باعث شد که بحث بازپسگیری خیابان توسط اعتراضات مردم و عرصه‌های اجتماعی برای اینکه بخوان مردم، گروه‌های مختلف، اصناف مختلف، اقشار مختلف اعتراض کنن، به یک بحث روز تبدیل بشه. در طی دو سال اخیر بارها و بارها مسئله خیابان به عنوان جایی که آیا میشه از طریق اونجا احقاق حقوق اتفاق بیفته، کارگران و معلم ها میتونن از اون طریق در مورد حق حقوقشون حرف بزنن یا نه، به یکی از بحث های مهم تبدیل شد و در نهایت میبینیم که به جز کارگران و معلم ها که در طی این سال ها مقاومت کردن برای اینکه از عرصه خیابان و عرصه اجتماعی بخوان در مورد حق حقوقشون حرف بزنن، الان هم شرایط به شکلی شده که دیگه در تمام جامعه این اتفاق داره میفته. شاید بشه گفتش که قابل پیش بینی بود وقتی که کسانی میان به خیابان اعتراض میکنن و جمهوری اسلامی هم به خاطر همین با اعتراضات معلم ها بسیار بسیار خشن برخورد کرد. بسیاری از معلم ها همین الان در زندان هستن، ماه هاست که در زندان هستن، براشون پرونده های سنگین در نظر گرفته شده، احکام سنگین براشون در راه هست، به خاطر اینکه این معلم ها نشون دادن که خیابان برای معترضین هست و یکی از جاهایی که میتونن معترضان بیان و ازش استفاده بکنن همین خیابون ها هست. به خاطر همین امروز وقتی که مردم از اقشار مختلف در خیابان ها شعار میدن، باید یادی کنیم از همه گی کارگران و معلم هایی که الان در زندان هستن و به بسیاری از ما یادآوری کردن که اعتراض کردن در خیابان یکی از حقوق شهروندیه و میتونن در خیابان ها حق حقوقشون رو فریاد بزنن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار را می‌شنوید. اعتصاب غذای کارکنان رسمی نفت و گاز از روز دوشنبه شروع شد و آنان از رفتن به رستوران و یا دریافت غذا در محل کارشان خودداری کردند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، در این مدت کارکنان رسمی واحدهایی مانند کارکنان پالایشگاه پنجم پارس جنوبی، منطقه عملیاتی دالان، شرکت نفت و گاز اروندان، دکل‌های شرکت ملی حفاری، منطقه عملیاتی آقار، شرکت بهره برداری نفت و گاز آقاجاری، نفت و گاز زاگرس و چندین دکل حفاری به این حرکت پیوستند. بر اساس این گزارش، کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز در آقاجاری گفتند اگر دستمزدشان ترمیم نشود، گام بعدی اعتصابی به یادماندنی خواهد بود. این شورا خبر داد که در پی اعتراض‌های کارکنان رسمی نفت و گاز که مشارکت گسترده آنان را هم به همراه داشت، مدیریت شرکت نفت و گاز پارس خواستار شناسایی معترضان و دادن گزارش درباره آنچه فعالیت خرابکارانه به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نامیده شده است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت پیشتر از تهدیدهای مکرر و نیز وعده‌های مدیران نفتی به کارکنان رسمی خبر داده بود. اعتصاب غذای روزهای اخیر در اعتراض به اجرا نشدن ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان وزارت نفت انجام شده که پس از 10 سال از تصویب هنوز اجرا نشده است. در صورت اجرای این ماده، تعیین افزایش دستمزد کارکنان عملیاتی وزارت نفت از چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا می شود و اجرای آن می تواند تأثیر زیادی بر بهبود دستمزدشان بگذارد. گروهی با نام شورای همبستگی کارکنان صنعت نفت در بیانی با اشاره به اینکه درآمدهای نفت و فرآورده‌های آن در خدمت پیشرفت، سعادت مردم و آبادانی ایران نبوده است، نوشت که این درآمد به دلیل فشارهای بالادستان، باعث استمرار جنگ 8 ساله، تقویت و تجهیز نیروهای فشار و پشتوانه اصلی مافیای سپاه و خرج از کیسه ملت ایران در دامن زدن به ناامنی و ناآرامی‌های منطقه‌ای و خدمت رسانی به حزب الله لبنان، حشد الشعبی عراق و انصار الله یمن شده است. این شورا در بخش دیگری از بیانیه‌اش نوشت به این باور رسیده ایم که نمیتوان و نباید وسط باز باقی ماند و افزود اگر به فکر حاشیه امن اقتصادی خود باشیم و نهایت آمال ما اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت باشد، دیگر ما را فرزندان این سرزمین زخمی ندانید. شورای همبستگی کارکنان صنعت نفت با محکوم کردن کشتار معترضان و تقبیح سیاست‌های ضد ایرانی جمهوری اسلامی تأکید کرد که آرمان و نخستین اولویت‌های این شورا از جمله صیانت از منابع ملی و طبیعی ایران، حفاظت از محیط زیست و تلاش برای هزینه شدن درآمدهای حاصل از منابع ملی در راه آموزش، سلامت و رفاه عمومی است. این شورا نوشت که به رعایت حقوق بنیادین بشر، مشارکت جمعی و تکثر آرا، حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران، برابری زنان و مردان و برابری اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسیتی و همچنین مبارزه با فساد و شفاف کردن قراردادهای نفت و گاز پایبند است. خبرگزاری ایلنا خبر داد که کارگران نفت و گاز پارس جنوبی خواستار مشخص شدن زمان تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هستند. شماری از کارگران در تماس با ایلنا با انتقاد از سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفتند منتظر بودند زمان دقیق تصویب طرح ساماندهی تعیین شود، اما ناگهان او از مدارا با دولت و بار مالی طرح سخن گفت. آنها خواستاران شدند که در این هفته زمان دقیق تصویب طرح ساماندهی مشخص شود و گفتند دو سال است که تحقیقات و کار کارشناسی در ارتباط با بار مالی طرح و زیر و بم آن انجام شده است و در این مقطع زمانی باید مراحل تصویب طرح به پایان برسد. گزارش بانک جهانی حاکی است که با ادامه کاهش درآمد سرانه ایران در سالیان اخیر به دلیل وضعیت اقتصادی، جمعیت تهیدستان در جامعه افزایش یافته است. بانک جهانی در این گزارش که درباره وضعیت فقر در ایران است، گفته که جمعیت تهیدستان در یک دوره 6 ساله از سال 2013 تا سال 2019 میلادی چند برابر شده است. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس:
خط فقر یکی از حلقه های مفقوده در آمار رسمی جمهوری اسلامی است. البته قانون برنامه 5 ساله چهارم مرکز آمار ایران رو مکلف کرده که هر سال به منظور پوشش دادن جمعیت زیر خط مطلق فقر این شاخص رو محاسبه و منتشر بکنه، ولی این کار انجام نمیگیره چون که خط فقر شاخص بسیار حساسی است با ابعاد سیاسی و اجتماعی مهم و دولت جمهوری اسلامی این شاخص رو پنهان میکنه به دلایل گوناگون و به همین دلیل ما مجبوریم بر داده های منابع کارشناسی غیر رسمی و همینطور بر آمار سازمان های بین المللی مثل همین بانک جهانی تکیه بکنیم. در این شرایط رقم دقیق جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور مشخص نیست، ولی اون چیزی رو که با قاطعیت میتوان گفت و آمارهای پراکنده رسمی یکی از پایه‌های این قاطعیت است، اقتصاد ایران در دهه گذشته به یک دستگاه زاینده فقر بدل شده و بخش مهمی از طبقه متوسط ایران در کام فقر فرو رفتند و پیوستند به جمعیت زیر خط فقر که اونها هم وضعیتشون از آنچه که بود بدتر شده. آماری که در حال حاضر در معتبرترین رسانه‌های اقتصادی تهران منتشر میشه از گسترش شدید فقر مطلق در کشور حکایت میکنه. خط فقر یکی از حلقه‌های مفقوده در آمار رسمی جمهوری اسلامی است. البته قانون برنامه 5 ساله چهارم مرکز آمار ایران رو مکلف کرده که هر سال به منظور پوشش دادن جمعیت زیر خط مطلق فقر این شاخص رو محاسبه و منتشر بکنه، ولی این کار انجام نمیگیره چون که خط فقر شاخص بسیار حساسی است با ابعاد سیاسی و اجتماعی مهم و دولت جمهوری اسلامی این شاخص رو پنهان میکنه به دلایل گوناگون و به همین دلیل ما مجبوریم بر داده های منابع کارشناسی غیر رسمی و همینطور بر آمار سازمان های بین المللی مثل همین بانک جهانی تکیه بکنیم. در این شرایط رقم دقیق جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور مشخص نیست، ولی اون چیزی رو که با قاطعیت میتوان گفت و آمارهای پراکنده رسمی یکی از پایه‌های این قاطعیت است، اقتصاد ایران در دهه گذشته به یک دستگاه زاینده فقر بدل شده و بخش مهمی از طبقه متوسط ایران در کام فقر فرو رفتند و پیوستند به جمعیت زیر خط فقر که اونها هم وضعیتشون از آنچه که بود بدتر شده. آماری که در حال حاضر در معتبرترین رسانه‌های اقتصادی تهران منتشر میشه از گسترش شدید فقر مطلق در کشور حکایت میکنه.
80 کارگر خط تولید روغن کارخانه لادن اعتصاب کردند. آنها به کاهش ساعات کاری و پرداخت نشدن دستمزد به مدت 3 ماه اعتراض داشتند. کارگران فضای سبز شهرداری شاهینشهر در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و بیمه خود در مقابل ساختمان شورای اسلامی این شهر تجمع کردند. به گفته ی آنان شرکت پیمانکار فضای سبز که 4 ماه است با شهرداری قرارداد بسته، در این مدت مطالباتشان را نپرداخته است. شماره مهر ماه ماهنامه راهبردی دیدبان امنیت ملی وابسته به وزارت علوم در پژوهشی با عنوان کالبدشناسی ناآرامی‌های شهریور مهر 1401 مهمترین ویژگی اعتراضات سراسری در ایران را کثرت‌گرا، کلانگرا، سایبرپایه، غیرنهادینه و فشرده در زمان وقوع دانست. در این پژوهش با اشاره به اینکه فواصل زمانی اعتراضات در ایران به تدریج کوتاه‌تر می‌شود، گفته شده که ادامه روند کنونی ممکن است فاصله اعتراضات را به 2 ماه تا 3 ماه کاهش دهد. به نوشته دیدبان امنیت ملی، مهمترین پیشران اعتراض‌های کنونی در ایران را نسل دهه 80 تشکیل می‌دهد که با گسترش ارتباطات الکترونیکی در چارچوب جهانی شدن همزمان شده است. این پژوهش نسل دهه 80 را نسلی می‌داند که احساس می‌کند در معرض فشار و تبعیض بوروکراسی ناکارآمد قرار گرفته و تجربه اندکی از معنویت، وجدان عمومی، عدالت اجتماعی یا حتی استقلال ملی دارند که در سال‌های نخست جمهوری اسلامی بخشی از فرهنگ عمومی بود. در این پژوهش نوشته شده که این نسل دولت را ناکارآمد و ناتوان در اداره کشور می‌شناسد و این تصویر به واسطه اخبار روزانه درباره کمبود آب، مشکلات اقلیمی، آلودگی هوا و دیگر آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد و کودکان خیابانی تقویت شده است. این ماهنامه یکی از ویژگی‌های اعتراض‌ها را همسویی با جنبش نوین اجتماعی در جهان معرفی کرده که در همه ابعاد و کنش‌ها از جمله در انگیزه‌ها، استراتژی‌ها، شعارها، ابزار و مانند آنها پسا اقتصادی‌اند. احمد عروی، استاد دانشگاه، ساکن استکهلم، سوئد.
هرچند این گزارش به نکاتی اشاره میکنه که متفاوت از اون تحلیل هایی که فرضاً وزارتخونه های اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه یا فرضاً اطلاعات رسمی که موضع گیری رسمی مقامات رو در بر میگیره، اما همزمان نباید فراموش کرد که خود این تحلیلی که داده میشه نمیتونه کاملا بی‌طرفانه باشه، هرچند که دارای نکات مثبتی است. مثلا اونجایی که اشاره میکنه به اینکه این جنبش سهم جوانان و زنان درش زیاده، خب این یک حقیقتی غیر قابل انکاره. اما جاهایی اشاره میکنه که این فرضاً این جنبش دارای رهبری یا ایدئولوژی نیست. این از این نشأه میگیره، این موضع‌گیری که گویا همه جنبش ها یا همه خیزش های عمومی یا مدنی جامعه قاعدتاً باید ایدئولوژی داشته باشه، یک ایدئولوژی که سنتی است و رهبریش هم میباید هرمی باشه و سنتی است. حال اینکه ما جنبش های بسیاری رو میبینیم در جهان، مثل فرضاً جنبش های بهار عربی که یه ایدئولوژی خاصی رو نداشت ولی عدالت طلب بودن، آزادی خواه بودن، یا فرضاً مصر که انجامید به سرنگونی سادات، در این جنبش ها ایدئولوژی سنتی وجود نداره یا رهبری سنتی، ولی از اون جهت که هر خیزشی که در جامعه ایجاد میشه مبتنی بر یک جنبشه و این جنبش ها معمولا دارای نوآوری هستند، طبیعتا نباید زیاد تکیه کرد به اون تجربیات گذشته. چرا؟ برای اینکه خیزش های عمومی اساسا یکی از کاراشونه که تجربه های جدیدی رو بیافرینن. حالا بجز این محدودیت هایی که وجود داره، البته نمیشه انکار کرد که این نوشته دارای نکاتی هم هست که قابل توجه، از جمله اینکه زبان حاکمیت رو به کار نمیگیره، مثلا کلماتی مثل اختشاش.
شورای بازنشستگان ایران نوشت همزمان با ادامه بیرحمانی ترین سرکوب ها و گسترش بیسابقه بازداشت ها در خیابان، خانه و محل کار، دادگاه ها هم بیوقفه در تکمیل این سرکوب در حال آماده باشند. این شورا با اشاره به آنچه سیاست قتل و زخمی کردن معترضان به دست نیروهای سرکوب در خیابان و ادامه صدور احکام حبس و اعدام در دادگاه ها نامید، افسود آنچه اتفاق می افتد قساوت است نه قضاوت. شورای بازنشستگان ایران این سیاست را بی نتیجه خواند و نوشت مردم به خشم آمده و مصمم ناشی از انفجار 14 ستم و سرکوب همراه با فقر و فلاکت را دیگر نمی توان با سرکوب خاموش کرد. به نوشته این تشکل صنفی بازنشستگان، مردم تصمیم به پیروزی گرفتند و اگر خورشید هم به مرادشان نچرخد آن را به زیر می‌افکنند. علی حسینی رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که نزدیک به 14,000 تشکل کارگری و کارفرمایی، یعنی حدود 11,000 تشکل کارگری و 2,700 تشکل کارفرمایی در ایران مشغول فعالیت هستند. این مقام دولتی همچنین گفت که کارگران با استفاده از تشکل‌های واحد تولیدیشان مطالبات به حق خود را پیگیری کنند. اتحاد بازنشستگان در این مورد نوشت دولتی که کارفرماست و در تحمیل قراردادهای اجحافآمیز و غیرعادلانه گاهی از کارفرمایی خصوصی هم بدتر بوده است، چطور از تشکل‌های کارگری می‌گوید و کدام تشکل کارگری مستقل می‌تواند در نظامی که هر موضوعی را تبدیل به مسئله امنیتی می‌کند آزادانه و با آسودگی از حقوق کارگر و بازنشسته دفاع کند؟ به نوشته اتحاد بازنشستگان، این چطور معاونی است که نمی‌داند به لطف قراردادهای موقت یک ماهه و سفید امضا که حتی یک نسخه آن در دست کارگر نیست، کارفرمایان هیچ کارگر مطالبه‌گری را تحمل نمی‌کنند و بسیاری از تشکل‌های کارگری که او از آنها نام می‌برد نقشی فرمایشی دارند تا امروز بتواند آمار دهن‌پرکنی ارائه دهد. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420 22 11 22 112 و 20 420 22 11 22 113 در میان بگذارید.